مهم نیست که از 100 تا پیشگویایی که ما کردیم 96 تا شد، دیشب 97 بود، دو سه تا دیگه مونده. مهم این نیست که نوستراداموس 4 تا کلا پیشگویی کرد، اینا اصلا مهم نیست. مهم یکی از این پیشگویی‌هایی است که هنوز مونده، ما گیرمون اینه. اصلا شما همه برنامه‌های ما رو بریزید بیرون، این یه دونه رو باید حداقل گوش کنید. یکی از پیشگویی‌ها اینه که امپراتوری کوروش در ایران انجام خواهد شد. اما قبل از این پیشگویی یک پیشگویی بسیار مهمتر و اون این است که از فاز یک که قرار بود 2000 نفر بمیرند و رژیم عوض شه، وارد فاز دو شدیم و چون سوفیسم ایرانیه این انتخاب رو به شما واگذار کرده. قراره 30-40 هزار نفر بمیرید امپراتوری کوروش بیاد، یا میخواین 7-8-10 میلیون بمیرید امپراتوری کوروش بیاد. ما گیرمون این پیشگوییه. ما نمیخواییم برای ایرانی ها گریه کنیم، ما میگیم همه رو بریز بیرون، همین یه دونه رو گوش کن و راه نجات فقط ریستارت. و فقط نگفتیم یکی از راه ها، گفتیم تنها راه نجات ریستارته، چون قرار امپراتوری کوروش بشه و میشه. روزی که پوتین اردوغان را در ترکیه به قدرت رساند، اون روز ایران را معامله کرده بود و ما به ترک ها به زبان فارسی گفتیم که به زودی کشتاری عظیم در ترکیه انجام خواهد شد، به زودی جنگ های زیادی ترکیه خواهد کرد و جوانان آنها دونه دونه شهید سنخته خواهند شد، اموالشون به غارت خواهد رفت. هنگامی که یک زن ایرانی به ترکیه پناهنده شد، بهش تجاوز کردن، منتظر پناهندگی ترک ها به کشورهای دیگر باشید. این برنامه مال من نیست. ریستارت مال من نیست هموطن. خوش آمدید به 144 برنامه معجزه 700 سال پیش، این بار با نام ریستارت. خوش آمدید. آرزوی تو
دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو. دلو ساز کنیم از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور درهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستون رو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو. سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم.
اندکی امن اگر با بدان روز، در حد کوه سار می بینم. شاه نعمت الله ولی. و دقیقاً بسیجی ها و سپاهیان دوره نوح که به دین قبل از نوح بودن، که در اسرار تاریخ قرار بود که 3 و 4 5 رو بگیم و بریم جلو، که فعلا قطعش کردیم، یکی دو قسمت بیشتر ازش نیومده. اون روز نوح رو مسخره می‌کردن و می‌گفتن که اندکی امن اگر بود آن روز، در حد کوهسار میبینم، یعنی این که میریم به کوه پناهنده میشیم. همین هم شد، یعنی این که زمانی که سونامی در منطقه‌ای که ایران هست، اون موقع ایران اون موقع، یادتون باشه ایران اون موقع این شکلی نبوده دیگه، توی برنامه های اسرار تاریخ من گفتم، یعنی سیستان و بلوچستان یکی از خوش آب و هواترین نقطه های جهان بوده قبل از نوح، و بعد از طوفان نوح این شکلی شد و بعضی از کشورها سر از آب در آوردن به خاطر زلزله‌های بسیار شدید و اتفاقاتی که به وجود اومد، و خلاصه این منطقه ایران و اطرافش هم یه خورده تغییر کرد و قاره ها هم تغییر کرد. حالا کاری با اون نداریم. در اون تاریخ، در دوران نوح، در داستانش هم خوندین، پسرش بهش میگه که درسته که سونامی اومد و هواشناسی جناب آقای نوح خوب بود و این بلا نیست، این سونامیه، علمیه، و همین خاطر پدر جان من نمیخوام نجات بدی منو، من به کوه پناه میبرم طبق شعرهای قبل از اون دوره. میدونی شاه نعمت الله ولی هر 7777 سال به قول دوستان تکرار شده، این شعرها همیشه بوده از قبل، همینطور که ادیان تکرار شدن. دین آدم اصلا هیچ ربطی به دین شیس نداره، یعنی شیس بعد از آدم اگر اومده یک گروهی در کنارش بوده، ولی خود آدم در برنامه‌های ریستارت ما توضیح داریم که از روی کدوم کتاب خونده، از روی کدوم مطلب رفته، کدوم مدرسه رفته که اینجور ما رو سیاه کرده، کجا رفته، کدوم حوزه علمی قوم رفته، آدم کجا رفته تو مصر برای این اهل سنت اونجا، یا کدام مکتب رفته، یا اصلا اون موقع آتئیست نبوده که آدم باش درگیر بشه، کمونیست نبوده، لیبرالیسم نبوده، سکولاریسم نبوده، ایسم نبوده، اصلا یه خودش بوده و یه خانومش بوده و دو سه تا بچه که همینطور اومدن، حالا به قول دوستان که از ادیان میگن، حالا ما هم سوالمون از ادیان همون موقع همین بود، این دینش چی بوده و چه درسی خونده. خلاصه پسر نوح هم چون با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، یعنی ساداتی رو با لگد از افکار پوچ خرافی دوران نوح انداخت بیرون. آقا حسینی ساداتی هم اون موقع بوده، سادات همیشه بوده. متاسفانه من چون خودم سید طباطبایی‌ام، یعنی هم مادرم سیده هم پدرم سیده، یه نفر باید به شما راستشو بگه دیگه، الان 108 هزار ساله که سید هست، اما شما گرمی تالید نیست. بنی اسرائیل یهودی ها میگن ما ساداتیم، ما فقط از خاندان یعقوبیم، ما این فقط، ما از خاندان پیامبرانی، به همین خاطر هیچ کس در جهان نمیتونه یهودی بشه، خونش فرق میکنه یهودی. عین خود سادات هم گلان هستن، ما دیفرنتیم، ما به جهنم نمیریم. اینا رو در توراته بخون، خوشگل من، برو در با خاخامهای بزرگوار صحبت کنی میبینی که درست میگه حسینی. میگه ما ساداتیم، ما سیدیم، ما این بنی اسرائیل، ما نژاد برتریم، ما خونمون خون بزرگه و هیچ کس نمیتونه یهودی شه. شانس مسیحی اینه که عیسی نه پدر خوبی داشته به قول درست حسابی داشته، نه بچه درست حسابی که سعادت به وجود بیاد. یعنی شانس مسیحیت اینه که انسان کامل در دوره، در اون دوره زکریا در اصل به نوعی تولید کرد این دفعه کسی رو که انقدر سید سید تولید نشه، حداقل نه باباش معلوم شد عیسی کیه و نه بچه داشت که بگه منم سید، منم سید. در زمان آدم هم سیدی وجود داشته، دوران نوح هم سیدی وجود داره. ببینیم که نوح بچهش که ساداته، بچه تنی نوحه. برای همین توی این قرآن مسلمان ما ازشون سوال میکنیم چرا اونجا نوشتی که عموی ابراهیم، یعنی زرتشت، برای اینکه اینا نمیخوان بگن سادات رو ببرن زیر سوال. میگه عموی ابراهیم ناتنی، نمیگه تازه تنی، یا بابای ناتنی، یعنی سید نبوده. بعد سوال میشه اینا بچهشه. سیدی از اون تاریخ وجود داشته. پس بنی اسرائیل میگن ما سیدیم، میریم تو آینه بودا میبینیم سیدی وجود داره، میریم به گذشته میبینیم سیدی وجود داره. الان هم فکر میکنن سید یعنی خیلی آدم مهمیه. نه خیر، بنی اسرائیل یعنی بچه های اسرائیل. این بنی اسرائیل یعنی کسانی که در دوره اون موقع انسان کامل دوره خودش شناختن. و سید یعنی کسی که در دوران انسان کامل دوره خودش اونو شناخته. این به فامیلی ربطی نداره، به نسبت هم ربطی نداره، به هر حال، یعنی نه به فامیلی ربط داره نه به نسبت. پسر هر کسی میتونه باشه، الان جورج بریشتش باشه فامیلیش اصلا، این سیده. اگه منظور از سید یعنی کسی که وصل اون تناب حبل الله. به هر حال اندکی ام گرب و ود آن روز در حد کوهسار میبینم، پسر نو گفت پس من میرم به کوه پناه میارم. در صورتی که نمیدونست کوه یعنی انسان کامل، کشی نوح یعنی انسان کامل. اینا اصطلاح هموطن، یعنی الان یه کشتی وجود داره به نام کشتی نوح، همه میتونن سوارش شن. راه نجاتش یا سوار شدنش تیکت این کشتی ریستارته، باید گوش کنه. و ریستارت جز برنامه‌ای که وقتی بفهمی دیگه نمیتونی نفهمی. دیو چو بیرون رود فرشته درآید، مفهومش یعنی این که دیو درون تو باید بره بیرون تا این فرشته ریستارت وارد شه. پس انسانی که ریستارت گوش میکنه از همین دو حالت بیشتر خارجیست، یا دیوش بیرون نرفته و نمیتونه ریستارت وارد شه، یا دیوش بیرون رفته که ریستارت وارد میشه. پس اگه ریستارت رو بفهمی یعنی فهمیدی، ریستارت رو نفهمیدی یعنی نفهمیدی. خیلی ساده است جمله ولی خیلی عمیقه. ریستارت رو نفهمیدی یعنی دیف توت هست، پس نمیتونی خودت نجات بدی و راه نجاتی برات وجود نداره و این تخلیه دیوه باید انجام شه. به هر حال این دوره ها همیشه بوده، الان هم کشتی نوح هست، الان هم انسان کامل در کره زمین هست، 30-40 سال دیگه هم هست، 50 سال دیگه هم هست. حالا شما چون شانس آوردین و امپراتوری کوروش قراره که در آینده ایران باشه، به همین خاطر من و شما از این ریستارت خیلی چیزا یاد گرفتیم و پخش این برنامه ریستارت یه رفعه هم توضیح دادم که خیلی از پیغمبران در طول تاریخ دستور براشون برای تغییر رژیم ندادن، اصلا دنبال تغییر رژیم نیست اهل تصوف و عرفان، اصلا من خودش گذاشته چی رو برداره. الان حکومت الان ایران خودش گذاشته، سال 55 و 56 و 57 اسرار شب بخیر ایران توضیح دادیم، تو ریستارت هم توضیح دادیم. برو نگاه کن ببین چرا رژیم عوض شده. میبینی که حاکمان اون دوره همه با تصوف و عرفان و مولوی درگیر شدن، با وحدت وجود درگیر شدن، بعد عوض شدن. حالا بعد اونا اومدن، اونا اومدن 7-8-10 سال که جنگ بود با وحدت وجود درگیر نبودن، حالا دوباره درگیر شدن، دوباره حالا اینا باید برن. این آزمایش اسم رو من تو کجا برداره؟ خودش گذاشته چی رو برداره؟ چی رو جا به جا کنه؟ همه تو این بازیم و متاسفانه گرمین حالیمون نیست. حالا بریم سراغ شیخ صنعان که امروز تمومش کنیم داستانشو. نتیجه گیری این بود که یکی از اون یاران شیخ صنعان آدم راه رفته‌ای بود، تو سلوک بود، مطلب رو میفهمید، و همه خاطر وقتی که یارای دیگه شیخ صنعان اونو تنها گذاشتن به خاطر ترسا شدنش و رفته خوکبانی کرده و اینا، ولش کردن فی امان الله، برگشتن. وقتی برگشتن این یاره بهشون گفت چرا ولشی کردید، چرا برگشتید، شما برای چی اومدید؟ گفتن ما بهش گفتیم که بیا اصلاح شو، آدم شو، گوش نکرد. جملهش یعنی این نیه، بهش گفتن آدم شو. یعنی فکر کن یه آدمی که خودش تو سلوک راه نرفته و صوفی نمیتونه باشه و میلیونها سال طول میکشه صوفی رو بفهمه، به صوفی میگه آدم باش. خیلی جالبه دیگه، خودش خیلی جالبه، این داستان خیلی عمیقیه و در طول تاریخ این بسیجی های این 108 هزار سال همیشه وجود داشتن. بسیجی یعنی کسی که سمت حکومته و به خاطر پول روبرو ملتش وای میسته میشه بسیجی. حالا برو دوران نادرشاه این بسیجی کیه، برو دوران عرضم آقا محمد خان قاجار این بسیجی کیه، برو تو ایتالیا ببین بسیجی کیه، برو تو آلمان میبینی بسیجی کیه. اینا پیدا میشه، بسیجی و سپاهی همیشه تو این تاریخ بوده، همیشه اینا بودن، همیشه هم کثرت وجودایی بودن که با اون دین اصلی مخالف بودن، اعتقاد داشتن به دین پدر مادرانشون. یعنی کسانی که دور نوح جمع شده بودن به نوح ایمان داشتن، بقیه مردم کره زمین به قبل نوح ایمان داشتن، کلیسای خودشونو میرفتن و کلیسای خودشونو قبلش میرفتن، این باورهای خودشون. نتیجتاً این شد شیخ چون افتاد در کام نهنگ، جمله زوبگ ریختن از نام و ننگ. اینجا اشاره میکنه به کام نهنگ یونس، و این کام نهنگ هم دوباره اینجا اشاره میکنه عطار. گفتم که هر کلمه عطار تفسیری، تفضیلی و تفسیریست، یعنی هم تفصیل توشه هم تفسیر توشه، که این کار ما نیست. اشاره میکنه به یونس و داستانش و نشون میده که این نهنگ یونس، دو تا نهنگ داریم، یونس افتاد توش کدوم نهنگ؟ این خوش سواله. یه نهنگ تو خود یونسه که به کام نهنگ خودش رفت، یعنی وقتی که مردم رو ول کرد رفت، نفرین تفکری شد، اونجا افتاد تو نهنگ خودش، در کام نهنگ خودش که گذاشت نام و ننگ و اینا اتفاق افتاد، یه چیزایی اتفاق افتاد. شیخ چون افتاد در کام نهنگ، جمله زو بگریختن از نام و ننگ، همه برش کردن رفتن. عشق را بنیاد بر بدنامی است، هر کس این سر سر کشد از خامی است. بنیاد عشق بدنامیه، یعنی هر کسی که در راه عشق بدنام نشه، کافر نشه، ضد اسلام یا ضد مسیح یا ضد بی خدا یا ضد آتئیست یا ضد حکومت یا ضد دانشمندان نباشه، اصلا جا پیشرفت نداره. و همین خاطر در تصوف و عرفان میبینیم که هر کسی که یه کاری کرده یه ننگی بهش چسبوندن. جمله گفتن آنچ گفتی بیش از این، بارها گفتیم با او پیش از این. اینایی که شما میگید آقای یاری که چسبیده به صوفی و فکر میکنی که خیلی میدونی، ما اینا رو بهشون گفتیم، عزم آن کردیم تا با او به هم نفس باشیم در شادی و غم. زهد بفروشیم و رسواوی خریم، دین براندازیم و ترساوی خریم. لیک روی آن دید شیخ کارساز، که از بر او یک به یک گردیم باز. چون ندید از یاری ما شیخ سود، باز گردانید ما را شیخ زود. اینجا اصلا کلن اونها میگن، میگن ما رفتیم پیشش صحبت کردیم و این چیزا رو به ما گفته. ما همه بر حکم او گشتیم باز، قصه برگفتیم و ننهفتیم راز. بعد از آن اصحاب را گفان مرید، گر شما را کار بودی بر مزید، جز در حق نیستی جای شما، در حضور هستی سر پای شما، در تظلم داشتن در پیش حق، هر یکی بردی از آن دیگر سبق، تا چو حق دیدی شما را بیقرار، باز دادی شیخ را بی انتظار، گر ز شیخ خیش کردید احتراز، از در حق از چه بیگردید باز. گفت خیلی راز مهمی رو اینجا فاش می‌کنه، میگه که شما اصلا اومدی برای چی؟ بازگشتی از پیش اون صوفی برای چی؟ برای اینکه فکر میکردی حق با شماست که برگشتی. شما اصلا کلن یادت رفته که شما وقتی که اون صوفی رو شیخ صنعانو ولش کردی، یعنی از همون لحظه از حق جدا شدی. حق اصلا دست شیخ صنعان بوده، شما ولش کردی و بدی. شما پشت به حق داری حرکت میکنی، فکر میکنی با حقی. شما اصلا کلن شیخ رو ولش کردی اومدی، حق با اون بوده، شما ولش کردی برگشتی. حالا چون شنیدند آن سخن از عجز خیش، بر نیاوردن یک تن سر ز پیش. سراشون رفتن پایین، هیچی نگفتن اونا. مرد گفت اکنون از این خجلت چه سود، کار چون افتاد برخیزیم زود. حالا گفت حالا باید بلند شیم، لازم درگاه و حق باشیم، ما در تظلم خاک میپاشیم. ما گفت الان بهترین کار این که ما بریم و الان باید به درگاه حق بریم، یعنی شیخ سنان. پیرهن پوشیم از کاغذ همه، در رسیم آخر به شیخ خود همه. جمله سوی روم رفتن از عرب، معتکف گشتن پنهان روز و شب. همشون برگشتن پیش جناب آقای شیخ سنان. بر در حق هر یکی را صد هزار، گه شفاعت گاه زاری بود کار. شروع کردن گریه و زاری کردن، التماس کردن، شفاعت کردن. همچنان تا 40 شبان روز تمام، سر نپیچیدن هیچ از یک مقام. جمله را 40 شب نه خور بود و نه خواب، همچو شب 40 روز نه نان و نه آب. 40 روز نشستن، 40 شب نشستن، که اینجا اشاره به چله داره. این که نکات بسیار مهمی که اینجا من توضیح بدم رد شیم. چله نشستن اجازه میخواد، پس معلومه که اون فردی که به اینا گفت برگردیم اونجا بشینیم، اجازه این چله رو داشته. یعنی چله نشستن و عبادت کردن. یه رفعه به شما گفتم اگر شما مثلا قرار 34 تا یا جیزز یا مثلا صلوات بفرستی، 35 تا بفرستی، کلا منفیه. حالا یه توضیح کوچولو مثلا بهتون بدم. شما نگاه کن، فرض کنید که شما یه جوونه مثلا 40 ساله هستی، چشات خوب کار میکنه و رانندگیت خیلی خوبه، راننده رالی بودی و واقعا حرفه‌ای، تمام مردم کره زمینم 7 میلیارد میگن بهترین راننده است این توی کشور. شما گواهینامه نداری، ولی من یک پیرمرد 110 ساله ام، چشامم ضعیفه، رانندگیم از شما خیلی ضعیف‌تره، ولی گواهینامه دارم. جفت ما رو وقتی پلیس میگیری میاره پیش قاضی، تا قاضی میفهمه شما گواهی نامه نداری و اجازه رانندگی نداری، میندازه تو زندان. ولی منی که 110 سالم هست رو با احترام میگه که بفرمایید، حالا مثلا کاری کردم، جریمه میکنه. پس اگر 7 میلیارد مردم کره زمین فریاد بزنن که شما جوان 50 ساله، آقا به خدا رانندگیش از این پیر مرده خیلی بهتره، قاضی قبول نمیکنه. قاضی میگه ایشون اجازه رانندگی داره، این پیر مرده 90 ساله، 100 ساله، 200 ساله، این آقای 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله اجازه نداره. ببین یه چیز مسخره، در رانندگی گواهینامه اجازه نداره. جهان میدونه که رانندگیش از اون پیر مرده خیلی بهتره، ولی قاضی قبول نمیکنه، اسمی نمیزنه اجازه. حالا واسه خودت میشینی نماز میخونی، کلیسا میری، این اجازه تفسیریه. پس حالا اگه دعا هم بدون اجازه بخونی بده، حالا اندازه دعا هم خیلی ربط داری که یه ذره بیشتر بخونی یه ذره کمتر هم تازه بخونی، در شریعت رو هوایی. مثال زدم که متوجه شو. یعنی شما اصلا بی خودی دعا میخونی، دعا اجازهش و اندازهش باید مشخص بشه. پس این فرد این حتما این چلنشینی داشته. از تضرع کردن اون قوم پاک در فلک افتاد جوشی صعبنا. اینا شروع کردن زاری و گریه کردن در درونشون و یه در آسمان در افلاک در فلکی جوششی افتاد. سبت پوشان در فراز و در فرود جمله پوشین از ماتم کبود. آخر الامر آن که بود از پیش صف آمدش چیر دعا اندر هدف. میگه آخرم یکی از این آدم ها دعاش گرفت. خب اینجا رسیدیم به نکته بسیار مهمی دیگه. یکی از اینا دعاش گرفت. ببینید یک گروهی جمع شدن، اینا همه ریستارتی هن، انسان کامل رو شناختن، ریستارتی شدن، صوفی رو میشناسن، آدم ها رو میشناسن، دین رو پیدا کردن، تحقیق کردن. از همه اینها یه نفر دعاش گرفت، یعنی دعای اینا هم رو هوا بود. بقیه این که شما میگی که التماس دعا یارو میگه که مثلا بله خداوند پشت و پناهت باشد، این یه کمدی محضه. یعنی دعا کردن اجازه میخواد بابتش، یعنی شما حتی اگر میخوای راجع به شخصی دعا کنی باید اجازه بگیرید. در کلیساها و در کنیساها هم الان اینجوریه، یعنی شما میری اونجا میشین دعا میخونین. این اجازه دعا خیلی لازمه. و وقتی که یک ریستارتی دعاش نمیگیره، فراتر از اون میبینیم جناب آقای نوح دعا میکنه بچه‌مو نجات بده. قشقش هو میخنده، انسان کامل میخنده، قشقش بچهش سنگ میخوره با تو سینهش پرت میشه وسط آب، دعا نمیگیره. و سوال اینجاست چرا دعای جناب آقای نوح نگرفت؟ چرا دعای فرعون میگیره؟ اینم سواله. اینا یه روز تو برنامه 30-40 گفتم میخوام راجع به دعا هم حرف بزنم. چرا فرعون دعا کرد بارون بیا در دعوای با موسی و بارون اومد؟ چرا موسی دعا کرد نگرفت؟ چرا محمد دعا کرد نگرفت؟ ببین به شخص دیگه رب نره، یعنی ما داریم راجع به آدمای حرف میزنیم که ادیان قبولشون دارن. میگه ابراهیم دعا کرد خدایا ول کن قوم لوط، نگرفت دعاش، قوم لوط رفتن رو هوا. ذریه مرا پاک گردان، نوح گفت ذریهش پاک نشد، بچهش رفت رو هوا نابود شد. و سوال اینجا سالان، آیا اگه قرار باشه که ایران بلایی بیاد 7 میلیون بمیرن، کی دعا میتونه بکنه برگرده؟ یه شعری هست میگن یا رب بلا بگردان، همین مسلمان ها میگن، بعضی شیعه ها میگن. باید انسان کامل اجازه دعا داده باشه تا بتونی دعا کنی. حالا یا رب بلا بگردان، این از نظر ادبیات یعنی چی؟ یا رب یعنی مربی، ربطی به هو نداره. پس اینجا یه چیزی رو میفهمیم. پس نمبر وان، هو نمیتونه دعا رو برگردونه. هو نه دعا میکنه نه دعا رو برمیگردونه. این سوال بسیار مهمیه. پس اون زمانی که جناب آقای زرتشت یا ابراهیم قوم لوط رو دعا میکرد که بلا سرشون نیاد، نشون بده انسان کامل نبوده. چون اگه بوده باید یکی دعاش بگیره دیگه. میبینیم دعاش نمیگیره. پس رب یعنی مربی، از زبان ادبیات عرب هم معلومه. رب یعنی مربی. مربی یعنی کسی که تربیت میکنه. حالا مربا مفهومشه یا مربی مفهومش، این سواله. حالا این بلای قرار باشه تو ایران بیاد، کی جلوشو میتونه بگیره؟ در داستان یونس اینجا عطار داره اشاره میکنه، یعنی شروع بیتی که من خوندم از نهنگ داستان یونس رسون به دعا، گفت آمدش تیر دعا اندر هدف، کی آخر الامر آن که بود از پیش صف. صف یکی جلوتر بوده تو صف، دعا اون گرفته. میریم تو آصف برخیا هم همینه میبینیم، تو خود قرآنتون نوشته، تو تورات و انجیل نوشته. میبینیم سلیمان وایساده با دبدبه و کبکبه، قدرت دستشه، همه چی دستشه،
میگه کی میتونه اون تخت رو بیاره؟ یکی میگه من. میگه تو مگه چی؟ و میگه من دعای بلدم که بخونم میاد. میگه کی تو مگه؟ میگه من از جنیانم. حالا این جنیان یعنی پوشیده، یعنی پنهان. میگه جن یعنی پنهان، مخفی. جن یعنی یک موجود فضایی مخفی. جن الان تو کره زمین میشه مثلا مثلا عرضم حضور شما که امواج رادیویی. الان جن خونه شما داره که رادیو تو کار میکنه. شما الان تلگرام رو وصل کردی، یکی از اجنه ها تلگرامه. تلگرام من از اینجا حرف میزنم میاد اون تو و شما پخش میشه. این یک جناس مخفیه. شما الان نمیتونی اشعه رو ببینی با چشات وزن کنی. پس امواج رادیویی یکی از این اجنه هاست. اون موقع یه امواجی وجود داشته که میتونستی یک جسم رو یه جایی بیاری یه جای دیگه، مثل آدم نامرئی که الان در جهان وجود داره. ماشین نامرئی همین الان هم کشورها ساختن. یعنی یه چیزی رو از یه جایی میتونه بیاره. یعنی یک اشعه ای از بالای ماهواره زده میشه، زلزله میاد توی کشوری، یا مثلا یکی از سفینه های کشوری منفجر میشه. این چیه که انجام میده؟ میسوزونه هوا رو، یا بمب اتم اتفاق میفته، هر چی هست. اینا جن. جن یعنی چیزی که در کره زمین مخفی از نظر انسان. الان صدای ضبط صوت خونه شما برای بزغاله در خونه شما جنه، برای مورچه های شما این جنه، مخفیه. من دارم توضیح میدم جن چیه که بعدا میخوام روش حرف بزنیم بدونی یعنی چی. مثل جادو و جنبل و اینا که توضیح دیم تو برنامه شب بخیران که اخبار یعنی جادو و جنبل، یعنی چیزی که در اخبار گفته میشه جادوه. یعنی حکومت ها با یک جمله خبری میان ویروسی در تو انتقال میدن که تو ناامید میشی، یهو جامعه ناامید میشن. اینش یعنی جادو جنبل کردن. توضیح این برنامه شب خیران خبر رو گوش کنید متوجه میشه دارم جن رو توضیح میدن. اونجا تو اونجا جن میگه من این کارو میتونم بکنم، یکی دیگه میگه منم این کارو میتونم بکنم. یعنی یکی هست که دعاش میگیره. این با اجازه کی میگیره؟ چجوری دعاش میگیره؟ حالا الان 7 میلیارد که 3.5 میلیارد که من میدونم هر شب سر غذا مسیحا دعا میکنن، هیچی هم نمیگه. الان همین ملت ایران شما هم چه دارین دعا میکنین که بارون بیاد، بارون. حالا یکی بیهجابی رو زیاد میکنه به قول اون آخونده، بعد زلزله میاد اینا. شما الان شما تا صبح بشینین دعا کنین ریستارت پخش نشه، نمیشه. الان انگلیسی‌ها دعا میکنن ولی داره پخش میشه. شما دعا کنین بلا نیاد، نمیشه، میاد. چرا با دعای شما تأثیر نداره، دعای من تأثیر نداره؟ دعا کجا میاد که تأثیر نداره؟ دعا به چی میشین تأثیر نداره؟ این راز بسیار مهمیه. دعا در یک جمله اینه: شما زمانی میتونی دعا کنی که حال دعا بهت بدن. این حال دعا دادنیه، یعنی به عبارتی زمانی این بازی کمدی انسان کامل انجام میشه. یعنی خودش حال بهت میده که ازش بخوای که خودش حال بده بهت. یعنی چی؟ یعنی من رئیس جمهورم، میگم فلانی رو بیارید، میارن که بهش پول بدم. یعنی خودم پول میدم میارنش، خودم بهش پول میدم میرن. میگم چی میخوای؟ میگه من اینو میخوام، بهش میدم. دعا وقتی اثر میذاره که جز دعا بخوای. یعنی خود افشاش بخوایم اینو باز کنیم یعنی چی؟ دعا وقتی اثر میذاره که غیر اون چیزی نخوای. دعا یعنی لا اله الا الله، یعنی هیچ خدایی نیست الا تو خوشگله، الا الله، مربی جون توی. اینش میگن دعا. حالا وقتی شما دعایی میخوای بکنی برای یک شخص دیگه یا خودت دیفرنته، دعا برای خود شما باید از 58 میلیون منفذ درونی شما عبور کنه برای اثر گذاشتنش. یعنی چی؟ یعنی من الان یه دونه مثلا باد میگیرم سمت شما، دستگاه باد میخرم میگیرم روبرو صورت شما، مثل کولر. این دعاه، یعنی دعایی رو روشن میکنم، کولر میخوره تو صورت شما، شما خنک میشی. این دعای شما برآورده میشه، خنک میشی. این دستگاهی که من وصل میکنم به سمت صورت شما که باد پنکه میخوره به شما، این دستگاهه باید وجود داشته باشه. وقتی من دعا میکنم که خدا یا مثلا به من پول بده، این پول در جهان ثابت دیگه، ارز دیگه، این اقتصادیه، یعنی پول همه جا تقسیم شده، یه سری تو کره زمین زیر زمین، یه سری دست دولت ها زیاد، این پول از یه جایی باید داده شه، پس باید از یه جایی گرفته شه این پول به شما داده شه. حالا چه وقتی دعا بر شما اثر میذاره؟ زمانی که در درون شما دستگاهی به نام پنکه باشه که وقتی حرفشو میزنی این باده رو به سمت این دعای بفرسته، دعای انجام شه. شما اول ببینید دستگاه پنکت کجاست، اون دستگاهی که دعای شما رو میگیره آداپته میکنه به انجام کجاست. برای توضیح دارم که بعدا برنامه بعدی فکر میکنم چون شروع داره میشه یواش یواش میریم وارد این که ببینیم چیکار کنیم که وقتی که مثلا تو میخوای پول داشتی چیکار کنی که دعا کنی بشه، این رازش کجاست. خب شما حتما همتون دوست دارین که هر آرزویی میکنیم بشه، و فردوسی هم میگه، فردوسی میگه کن فیکون، کلمه کن فیکون هم فردوسی هم استفاده کرده ولی به نام کاف و نون گفته کن. یعنی اینا میگن که انسان قدرتی داره که هرچی بگه میشه. خب الان من و شما باید ببینیم که این قدرته آیا وجود داره و آیا من هرچی بگم میشه یا نمیشه. خب تو حتما دوست داری الان یه چیزی یاد بگیری که هرچی گفتی بشه. اگه میخوای اینطوری بشه برنامه بعدی رو گوش کن، ببین چجوری تو میتونی یه کاری بکنی که بشه. چه باید کرد که وقتی گفت بشه؟ دستگاهی که این دعا رو تبدیل میکنه چیه؟ پس یک، نمبر وان این که لا اله الا الله، هیچ دعایی نمیگیره برای دیگران، برای خودت، مگر این که بجز اون به هیچ چیز دیگه ای نباشه. یعنی برای اون فردی که یا اون ربی که یا اون پروردگاری که یا اون خدایی که تو داری، برای اون بخوای. یعنی چیزی رو بخوای که حالا تو برنامه بعدی میخوام توضیح بدم، چیزی رو بخوای که فقط از مال اونه. چیزی در حافظه شما به وجود بیاد دعای شما نمیگیره. این مثال زدیم که برای برنامه بعد. خب بعد 40 شب آن مرید پاک باز بودن در خلوت از خود رفته، با صبح دم بادی در آمد مشبار، شد جهان کشف بر دل آشکار. مصطفی را دید می آمد چون ماه، در برافکنده دو گیسوی سیاه، سایه حق آمده روی او، صد جهان جان وقف یک سر موی او. میگه آقای اون شیخ صنعان یهو بعد از 40 شب که اینا دعا کردن که دعای یکیشون گرفت، دید مصطفی میاد. مصطفی اینجا یعنی کسی که برگزیده شده. این مصطفی الان هم هست، یادتون میشه اصطلاحی که در عطار در استفاده، این مصطفی اون دفعه هم بهتون گفتم یعنی کسی که برگزیده شده. برگزیده شده یعنی مربوط به الانه. این مصطفی هیچ ربطی به مصطفی محمد مصطفی نداره یا عیسی مصطفی نداره. عیسی یه روز مصطفی بوده، موسی هم یه روز مصطفی بوده، محمد هم که خودت میگی محمد مصطفی دیگه، محمد هم مصطفی بوده یه روز. الان هم یه انسانی وجود داره که مصطفی است، این مصطفی الان هم هست. و دید اومد تو خوابش، سایه حق آفتاب، دید که از طرف حق، حق اومد تو خوابش، این مصطفی یعنی اون فرد اومد و میخرامید و تبسم مینمود، هر که میدیدش در او گم مینمود. دید خیلی با عشوه داره میاد، یعنی معلومه که خوشحال از این که این در به در شده و این شیخ صنعان این بلا سرش اومده. آن مرید آن را چون دید از جای جست، که این نبی الله دستم گیر دست. اینجا به شارکت مصطفی نبی الله، یعنی ای نبی الله دستمو بگیر و انتخاب شده است. پس این مصطفی رو من یه بار توی یه کوچولو توضیح دادم. مصطفی در داستان مولوی و شمس یعنی شمس. پس شمس مصطفی بوده، کسی بوده که انتخاب شده از طرف انسان کامل که بره مولانا رو تکون بده و تکون میده. نبی الله یعنی نبی الله، الله یعنی انسان کامل، نبی یعنی فرستاده انسان کامل، یعنی کسی که از طرف انسان کامل اومده گفته به دستم بگیر. رهنمای خلقی از بحر خدای، شیخ ما گمراه شد راهش نمای. گفت شیخ ما گمراه شده و راهو بهش نشون بده. مصطفی گفت ای به همت پس بلند، به همت پس بلند، رو که شیخت را برون کردم زبن. تو خواب مصطفی یا اون صوفی اعظم یا انسان کامل، خلاصه بهش گفتش که برو که شیختو نجات دادم. به کی گفت؟ به این مریدان. همت عالیت کار خیش کرد، دم نزد تا شیخ را در پیش کرد. همتی که شما استفاده کردین شیختون نجات داد. در میان شیخ و حق از دیرگاه بود، گردی و غباری بس یا. بین این شیخ و حق، یعنی بین انسان کامل و این آدم، یعنی شیخ صنعان، گرد و غبار داشت که هنوز زلال نبود، عشقش رو پیدا نکرده بود، موضوع داشت، درگیر بودن و این حل شد. آن غبار از راه او برداشتم، در میان ظلمتش نگذاشتم. راهش رو باز کردیم و غبار رو برداشتیم و دلگیریمون حل شد و ایشون هم تربیت شد و برید ورش دارید. کردم از بحر شفاعت شب نمی، منتشر بر روزگار او همی. آن غبار اکنون ز ره برخواسته است، توبه بنشسته است، گناه برخواسته است. حالا ایشون توبهش انجام شده بود و برید نجات پیدا کرد. تو یقین میدان که صد عالم گناه، از تف یک توبه برخیزد ز راه. و بدون که یه توبه کوچولو بکنی، اینا همش سواله باز دوباره، ما نمیخوام روش حرف بزنیم، ولی همین توبه اصلا وجود نداره. آیه عطار میگه، میگه یک توبه میتونه صد عالم گناه رو پاک کنه. الان این توبه ما توی مسیحیت داریم، توی یهودی داریم، توی مسلمان هم داریم، همین میگن توبه کن. داره میگه ات توبه. بعضی که میرن پیش جناب آقای کشیش اذعان میکنن ما رو ببخش، بعضی میرن پیش خاخام، بعضی میرن پیش آخوندا و میگن توبه کن. اونم میگه چشم، منم توبه میکنم. توبه سعدی توبه نصوح رو توضیح میده. هر کی داستان توبه نصوح بخونه میفهمه موضوع چیه. توبه از چهار بدن، توبه اصلا کلامی نیست. هر وقت دهنت دعا، اینا میخواستم بگم بالا مجلسی، میخواستم هفته بعد بگم، بعد بگم دعا، هر وقت دهنت خارج شد نمیشه. توبه هر وقت دهنت خارج شد نمیشه. هر وقت فکر کردی توبه میکنی نمیشه. پس اگر فکر کردی که دعایی رو انجام بدی نمیشه. پس دعا وقتی فکر کنی نمیشه. توبه وقتی فکر کنی توبه کنی نمیشه. دعا اگر از زبان بگی نمیشه. اگر با چشت بگی نمیشه. توبه دعا با چشم. پس هر کس که توبه کرد به زبان، به چشم، به فکر، نمیشه. توبه نکرده دروغ. با چی توبه کنه؟ هر کس به عقلش نشست، خردش گذاشت وسطش، گفت من حالا باید توبه کنم، بازم نمیشه. پس توبه عقلی نیست، خردی نیست، فکری نیست. چرا؟ چون توش خیال و قیاس و گمان و وهم پره. تا دعای هر کسی نمیگیره. خب حالا من میخوام دعا کنم بچه شما خوب شه، همین که فکر کردم نمیشه. همین که فکر کنم که دعا کنم نمیشه. همین که بچه شما فکر کردم نمیشه. نوشتم نمیشه. حالا به بعضی میگن دعا می نویس شاسکول. نمیشه. دعا کجا میشه؟ دعا دیدنیه. دعا آمدنی است، نه آموختنی. توبه هم همینطوریه. من دیگه این کار نمی کنم. خب من دیگه عرق نمی کنم. کجا معلومه که عرق نخوری بری تو بهشت؟ شاید عرق بخوری بری تو بهشت. نمیدونی که تو هستم. من دیگه دختر بازی نمی کنم. خب برو پیش انسان کنم، میگه احمقی دختر، اصلا ما دختر آفریدیم شما بازی کنی. شما پسر آفریدیم بازی کنی، شما چجوری بازی نمی کنی؟ من دیگه شوهر نمی کنم تا خدا رو پیدا کنم. یه مزه شوهر دادم، شما شوهر پیدا کنید. دل به یار، دست به کار. تعریف دعا از اینجا دارم یواش توضیح میدم برای هفته بعد که میخوایم صحبت کنیم راجبش. پس توبه و دعا هر وقت که بهش فکر کردی نمیشه. هیچ کسی در جهان توبه نکرده تا الان. پس وقتی توبه قبول میشه که دو گزینه داشته باشه، یعنی دو تا کار بعد اتفاق بیفته، توبه و قبول بشه. دعا هم دو تا کار بعد اتفاق بیفته بشه. پس دعا نویس رو حواس الان. قرآن چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم خودش یه دعاه رو حواس. تورات چیه؟ دعاه دیگه رو حواس. دعای صحیفه سجادیه رو حواس گفتیم. ولی شما یادت نیست دعای محمد شما داری میخونی. محمد یه دعایی داشته به نام اینکه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. دعنی کی بوده؟ محمد. شما برای چی میخونی؟ بعد از چجوری میخونی؟ حرف محمد رو شما اثر نمیذاره. چرا؟ چون مصطفی بوده برای دوره خودش. الان مصطفی ما کیه الان؟ اینا همش میره زیر رو هوا. میخوام بگم اینا الان بحثایی که تازه داره شروع میشه. بله توبه. بحر احسان چون در آید موج زن، محف گرداند گناه مرد و زن. اینجا قشنگ توضیح داد. بحر احسان چون در آید موج زن. بحر احسان با هی جیمیه، میگه دریای احسان و نیکویی باید بیاد موج بیاره تا محو گردد، محو گرداند گناه از مرد و زن. پس اگه یه مرد گناهکار و یه زن گناهکار رو ببرید توی قصر بدی وسط استخر خونتون مسیحیشه نمیشه. چرا؟ چون بحر احسان باید بیاد، یعنی یه دریایی وجود داره به نام دریای احسان، این باید بیاد اینو ببره. خب کو دریا؟ الان من وسط شما وسط تهران نشستم، دریا نمی‌بینی، بعد دریا بیاد. دریاش اومدنیه، یعنی شما زمانی که یحیی عیسی رو غسل داد کرد تو دریای بحر، این بحر احسان اومد موج زد، موج زد تو صورت عیسی، عیسی شد عیسی. همینطور توبه میدی، آب توبه میخورن و اون یارو توبه میکنه و به هم خاطر میگن توبه گرگ مرگه. چرا؟ چون شما خوک خودت نکشی، گرگ خودت هم نکشتی و تو همین گرگی. الان من تو که گرگی میگه. آیا ما بسنده میکنیم به نان خشک فقط؟ نه. نون با چی میخوری؟ نون و پنیر. گرگی دیگه، دوتا میخوری دیگه. چرا دوتا میخوری؟ چرا نون و پنیر با هم میخوری؟ نون رو باید بخوری تو. خورش چی میخوری؟ قرمه سبزی. چی هم قرمه میخوری، هم سبزی میخوری، هم گوشت میخوری، هم روغن میخوری. چقدر گرگی دیگه. دیگه یه دونه رو نمیخوری دیگه. شما یه خورما بخوری گرگ نیستی. خورما و گردو گرگی. دوتا خوردی، دوتا حمله کردی، دوتا حیوان کشتی، سر اینو بریدی، سر اونم بریدی، خوردی. دنبال فقط حیوان اینا مثل این حیوان اونایی که هستن گیاهخوارن فکر کنن که گوشت دارن. گیاه همونو داری میخوری. دوتا شما سبزی مثلا تره میخوری، شما تره فقط باید بخوری. نون گندم، گندم باید بخوری فقط. شما اینجا گرگ نیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. بله. چند تا بچه داری؟ دو تا. چرا دو تا بچه داری؟ چرا دو تا داری؟ چی جوری داری؟ از خودت داری دو تا داری؟ یکی دیگه زور میزنه، سختی میکشه، نه ماشی کم. تو چه غلطی میکنی داری؟ تو گرگی دیگه. تو اول چی اون بو تو همین یه کاری میکنی اون بچه دار میشه، نه ما پدرش در میاد و شکمش و سختی و کمر درد و سر درد و گوش درد بچه دار میشه. بعدش هم تازه پررویی. یه بچه دیگه، یه بچه دیگه، اینجا یه تبیلت، یه گوسفند، یه بچه بدی بیرون. و سواله، پس گرگ الان تمام مردم کره زمین گرگن، اگر بجز این که خیار فقط بخوره، اگر در روز یه خیار میخورن دیگه گرگ نیستن، اینا میشه گفتش که آدمای خوبی هن. گوسفند علف میخوره، شما کی داری قرمه سبزی بخوره؟ کی داری؟ این گرگ نیست، گوسفند. گرگ یعنی این که نفس در درونه دو سه چیز با هم میخوره. مرد از شادی آن متوش شد، نعره ای زد که آسمان پر جوش شد. مرد یهو فریاد زد و بیهوش شد افتاد. چرا بیهوش شد؟ چون برمیگردم دوباره. پس اگر توبه کردی بیهوش نشدی توبه نیست. قشنگ داره عطار میگه. من اگه خودم حرفی زدم میگه بحر احسان چون درآید موج زن، اگه اون دریایی که موج داره میاد موج تولید میکنه، جهان هستی رو بر اثر موج تولید میکنه، میریم بالاتر قبل از پیدایش بیگ بنگ میبینیم که حبابیه، اینا موجا میاد که اینا تازه حبابشه. میگه بحر احسان چون در آید موج زن، محو گرداند گناه مرد و زن، گناه مرد و زن از بین میبره، اینا پاک میکنه. مرد از آن شادی آن متهوش شد. وقتی توبه کردی باید بیهوش شده باشی. شما پس وقتی دعات میکنی که بیهوش میشی. پس اگر شما برای دعا نویسید بیهوش نشد، داره متقلب یقش یه جزی پولمو بده. بعد چی من دعا می‌نویسید؟ تو چرا بیهوش نمی‌شی؟ هر کی گفت بسم الله الرحمن الرحیم بیهوش نشد، هموطن من اینایی که بهت میگم اسرار دارم واسه توضیح میدم اینو، چون یادت باشه اینا هر کدومش مهمه. ببین اقرا بسم خلق بکل الذی خلق، بیهوش نشد دروغه. محمد ابن عبدالله خود اینا میگن بیهوش شد این اومد. آره گفت اقرا بیهوش شد. یه اقرا گفت بیهوش شد. شما کی هستی؟ گفت منم جبرئیلم. گفت ای وای. مگه میشه نسخه اولیش با بیهوشی باشه، نسخه دومش بدون بیهوشی؟ زرت و زرت بسم الله میگنی، چند بار قرآن خوندی؟ بله. بعد میره با اون پسره و پسره رو بچه کوچولو میاره تو حموم و بعد اون داستانای قرآنی به وجود میاد. عقلت به کار ببر. آی عیسی وحی اومده بیهوش شده. الان تو یارو برش انجیل همیت میخونه. آقای موسی چو به کوه طور رفت ارنی میگفت موسی بیهوش شده. خود خاخاما میگن بیهوش شده. افتاد قش کرد. بعد یه مارم خدا بهش داد عصا که در رفت. بعد نشسته واسه من صبح تا شب تورات میخونه، هموطن تورات. بعد میگم شما چرا کلمه اول بیهوش نمیشی؟ میگه من بیهوش نمیشم دیگه، این بیهوش نمیشه، من این جزء بیهوش غیر بیهوشیه. شما یه ادویل بخور سرت خوب شه. بعد من ادویل میخورم سرم خوب نمیشه. بعد این ادویلی که من بخورم سرم خوب نمیشه، تو مگه میخوری؟ نمیخوری. ادویل باید سرت خوب کنه. وقتی گفتن بهت اقرا باید بیهوشی، من توبه کردم بیهوش نشدی. و حوزه علمیه قوم چطوری شما 500 نفر توی اتاق میخوابین بیهوش نمیشین؟ هر روزم قرآن میخونین، دعای مفاتیح میخونین، وقت بیهوش نمیشین، بیدار، یه کارهای دیگه اتفاق میفته، یه چیزهای دیگه تولید میشه در جامعه. اینا اثراته. پس هر خاخام و کشیش و آخوندی دیدی آیهی خون بسم الله الرحمن الرحیم گفت بیهوش نشد، این دروغه. هر کی گفت من توبه کردم و گرگ درش دیدی، یعنی نشسته سر سفره داره 5 تا غذا میخوره، این گرگه دیگه، دیگه به توبه جز نگوش نکن، بذار برو. بیهوش نشد توبه نیست. پس دعا تا بیهوش نشی دعا اثر نمیذاره. کدوم بیهوشی؟ چه بیهوشی؟ مرد از شادی آن متوش شد، نعره ایزد که آسمان پر جوش شد، جمله اصحاب را آگاه کرد، مژدگانی داد و عزم راه کرد. آقا همه را گفت، خوشحال شد، مژدگانی داد، رفت با اصحاب و گریان و دوان تا رسید آنجا که شیخ کوهبان، شیخ را میدید چون آتش شده، در میان بیقراری خش شده، یعنی خوش شده، هم فکنده بود ناقوس مکان، هم گسسته بود زنار از میان، هم کلاه گل گبرکی انداخته، هم ز ترسایی دلی پرداخته. شیخ چون اصحاب را از دور دید، خیشتن را در میان بی نور دید. این آقایی که خواب دید با مریدان رفتن سمت شیخ صنعان، تا نزدیک شدن و از خوشحالی که بگن آقا خواب دیدیم، یه خواب دیدیم خوشگله اومد تو رو نجات بده، شیخ صنعان که از دور اونا رو دید، خیشتن را در میان بی نور دید. یعنی چی؟ یعنی نور اونا انقدر زیاد بود نور خودش دیگه ندید. یعنی اون مریدا که وقتی اومدن چون لامپ 100 بودن دیگه مثلا لامپ 1 رو ندید، چمه رو ندید، کبریته رو ندید. خورشید آفتاب آمد دلیل آفتاب، دیگه نور خودش رو توش ندید، پر نور دید اونا رو. هم ز خجلت جامه بر تن چاک کرد، هم به دست عجز سر بر خاک کرد. گاه چون ابر اشک خونین برفشان، گاه و از جان جان شیرین برفشان. گه ز آتش پرده گردون بسوخت، گه ز حسرت در تن او خون بسوخت. حکمت اسرار قرآن و خبر شسته بودند از ضمیرش سر به سر. جمله با یاد آمدش یک بارگی، باز رست از جهل و از بیچارگی. میگه اسرار حکمت، وقتی میگه حکمت دیگه هیچ ربطی به شریعت نداره، حکمت فراتر از شریعته. اسرار یعنی اسراری که قرآن و خبر شسته بود از ضمیرش رفته بود، همه چی برگشت. یعنی چی؟ یعنی وصل شد به هار. خیلی ساده است دیگه. یعنی سیم خونش قطع بود، برق وصل نمیشد، اوچوش کار نمیکرد، سیمش رو وصل کردن، وصل کرد به مرکز، دوباره کار کرد. یعنی اصلا پس این هارد ضمیر من که شما قرآن رو میخونیم فکر میکنید رفته توش، هارد مهم نیست، بیرون و تو نره، وصل بشی به سیستم وصلی، برق 5000 ولت داریم. چون به حال خود فرو نگریستید، از سجود افتادی و بگریستی، همچو گل در خون چشم آغشته بود، و از خجالت در عرق گم گشته بود. چون به دیدن آنچه مصحابنش، مانده در اندوه و شادی مبتلاش، پیش او رفتن سرگردان همه، و از پی شکرانه جان افشان همه. شیخ را گفتن ای پی برده راز، میخ شد از پیش خوشید تو باز. زه میخواستم من پیش تموم کنم، همش حرفه، خواستم این داستان امروز تموم کنم. ببین، میخ شد از پیش خورشید تو باز، شما شنیدی؟ همه مسلمان‌ها شنیدن، میگن امام زمان خورشیدی است پشت ابر، همه شنیدن. میخ یعنی ابر. میگه شیخ را گفتن ای پی برده راز، شیخ حالا دیدی راز اصلی چی بود؟ شیخ گفت نه. گفت میخ شد از پیش خورشید تو باز، یعنی ابر از جلوی خورشید انسان کامل رفت، تو انسان کامل حالا فهمیدی. به این جمله، جمله‌ای که مسلمان‌ها دارن میگن، این عطار داره میگه 700-800 سال پیشه، برو 1000 سال پیش هم همینه، برو 2000 سال پیش هم همینه. انسان کامل یا پیامبر یا امام زمان، یعنی امام زمان در اصل موجودی است که خورشیدی است که پشت ابره، پشت میغه، پشت ابره و هست. پس اینجا داره نشون میده که میگه چرا این توبهش برقرار شده، درست شد همه چی، به خاطر اینکه امام زمانش قبل از مرگش که به دوران جاهلیت نمورده، امام زمانش میغ ابر از جلوی خورشیدش رفت کنار. بله، کف برخواست از ره و ایمان نشست، بت پرست روم شد یزدان پرست. اینجا بود که کفر برخواست از ره و ایمان نشست، کفر رفت، ایمان اومد سر جاش، بت پرست روم شد یزدان پرست، تموم شد دیگه، یعنی شیخ صنعان یزدان پرست شد. پس بت پرست بود، پس یک ملا صدرایی بود، آخوندی بود که شد زرتشتی، بدون این که خودش بدونه، چون از اسلام که چیزی نفهمید، از اونم چیزی نفهمید. بعد حالا شد چی؟ شد یزدان پرست. موج زد. این یزدان پرست خیلی کلمه مهمه، چون یزدان رو این خیلی استفاده میکنن این زرتشتی‌ها. این داره میگه یزدان پرست شد، یعنی که از اونها جدا شد. موج زد ناگاه دریای قبول شد، شفاعت خواه کار تو رسول، این زمان شکرانه عالم عالم است، شکر کن هر وا که جای ماتم است. بعد تا اینجا نگرش می‌داریم تا ببینیم که بعدش چی میشه. هفته دیگه اینو تمومش می‌کنیم و بعد میریم سراغ این که چی کار کنیم که دعا و توبه اینا چی هستن، داستانش چیه و چه جوک کمدی که این ادیان تو این چند سال براتون گفتن. مرسی که برنامه رو گوش کردین. باز هم میگیم ما چیزی از خودمون نگفتیم و تفسیری هم نکردیم، ما فقط توضیح دادیم ابیات عطار نیشابوری رو. تا هفته دیگر، بدرود.
بنگرید این صاحب آباد.